که مون حقوقشناس و تحلیلگر دیگری توجیک میگوید
درباره جامعه شهروندی ضرورت تحکیم نهادهای دموکراسی همچون مکانیزم نظارت مردمی و تغییر و اصلاحات جدی در طرز و اصول اداره دولت، ثمرناکی اداره دولت چیزی گفته نشد.
امام علی رحمان که از سال 1992 در سر قدرت است، 15 سال اخیر پیام‌های سالانه‌اش را با پارلمان و مردم ارائه می‌کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
دادگاه خوجند 3 نفر را به اتهام پیروی از رویه سلفیه و 3 نفر دیگر را برای خبر ندادن گناهکار دانست و به حبس محکوم کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. با قرار دادگاه خوجند، محی‌الدین میرزایف، خیرالله اسماعیلوف و حسن جباروف با 5 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش سخت و 3 رفیق آنها به 6 ماه در محبس دارای نظام عمومی محکوم شدند. دادگاه 3 اول را برای تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و دیگران را برای خبر به مقامات ندادن عیبدار اعلان کرد. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و محکوم شدگان حق داشتند بازبینی پرونده در زینه بالایی دادگاهی را طلب کنند. یک منبع نزدیک به بازبینی پرونده این افراد به شرط آشکار نکردن نامش گفت که به عقیده رویه سلفیه گراییدن 3 نفری محکوم شده به حبس به نام یکی از آنها محی‌الدین میرزایف ربط می‌گیرد. او 37 ساله، عائله دار، تنها معلومات میانه دارد و استای افتمبیل است و از پی همین کسب روزی خانواده‌اش را فراهم می‌کرده است. به گفته این منبع او را برادرش که در عربستان سعودی بود و باش دارد توسط برنامه اینترنتی واتساپ تخمیناً در سال 2011 عقیده های سلفی آموزانده است. سپس خود محی‌الدین میرزایف نیز از سال 2012 به تبلیغ عقیده این رویه دینی ممنوع می پردازد و در مسجد، چایخانه و آشخانه ها و ورزشگاه های خوجند دیگران را برای قبول کردن عقیده سلفیه دعوت می کند. دو همراه زندانی شده اش با دعوت او عقیده های سلفی را قبول کرده اند. سه رفیق آنها که عقیده سلفیه را نپذیرفته ولی در مسجد به طرز سلفی ادا کردن نمازگزاری رفیقانشان را می دیدند جزای سبکتری 6 ماهی حبس گرفتند. اختیار شادی وکیل دفاع خیرالله اسماعیلوف گفت
بله و اختصاص است و کار نمیکنم و موقتا بیکار هر کس اختصاص کار کرده نه همش اقرار هم شوان وقتی که ما تفتیش بشتا کنیم پر اقرار بود همش هم شوان.
این 6 نفری حبس شده از 26 تا 37 ساله بوده، 2-3 فرزند دارند. 3 نفری آنها معلومات عالی دارند و 3 دیگر میانه. اما تنها نعیم جان تاشمتوف که ختم کرده دانشگاه و صاحب اختصاصی تکنولوژی صاحب کار است، به حیث صاحب کار فعالیت و جای کار دائمی داشته است. دادگاه خوجند میگوید در ماه دکبر بیش از 10 ساکن به شمول عبدالملک سلاموف جراح معروف قلب را با جرم پیروی از رویه ممنوع سلفیه پسی پنجره زندان فرستاد. به گفته منابع از دادگاه خوجند یکی از این محکوم شدگان مظفر لطایف ساکن 31 ساله مرکزی ولایت سغد می باشد که اخیراً با حکم دادگاه خوجند به 5 سال زندان محکوم شد. به گفته این منابع او در قلمرو روسیه توسط اینترنت با عقیده های این رویه دینی آشنا شد، سپس در شهر نفتیوگانسک شمال روسیه به خود نام مستعار مفتی یوگانس قرار گرفت و توسط آن در شبکه اجتماعی روسی ادناکلاسنیکی رو و لایک زنی و پراکندن به ترغیب عقیده های رویه ممنوع سلفیه میان کاربران این شبکه پرداخت. دادگاه عالی تاجیکستان 8 ژانویه سال 2009 با حلنامه خود فعالیت پیروان رویه دینی سلفیه را غیر قانونی نامیده در قلمرو کشور ممنوع کرد. سپس دادگاه 8 دکبر سال 2014 سلفیه را اتحادی اکستریمیستی اعلان نمود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حبس بیش از 10 کارمند سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد و بازداشت کارمند وزارت رشد اقتصاد با نیم میلیون دلار پاره از خبرهای مهم در سنگر مبارزه با فساد در تاجیکستان در یک سال اخیر بود. انقترش پرونده هایی بود که درباره اشون مطبوعات خبر داد و این قضیه ها به عنوان تدبیرهای حکومت در امر جلوگیری از فسادخواری مقامات تاجیک در سال 2017 معرفی شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با توجه مطبوعات به پرونده پر سر و صدا ترین سال مقامات تلاش کردند کمترین اطلاع را درباره جریان تفتیشات و مرافعه های دادگاهی پنهان کنند. در نهایت دادگاه بیش از 10 کارمند سابق آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد را به مهلت های از 7 تا 15 سال زندانی کرد. با فرق از آنها روند بازداشت اسکر نورعلی زاده کارمند وزارت رشد اقتصاد به تفصیل شهر داده شد. با توجه به این تحلیلگران میگویند بازداشت و آشکار کردن جرم فسادکاران در تاجیکستان انتخابی بود و ظاهرا آنهای بازداشت و زندانی شدند که از خط سرخ بیرون پایینیادند. علیشر ظریفی خبرنگار تاجیک این حادثه ها را پیگیری کرده است. در یک صحبت کتبی بر رادیو آزادی گفت برخورد مقامات به پرونده های پر سر و صدا عجیب بود. او گفت تا آخر پرونده بازداشت کارمندان سابق آژانسی که سر و صدایشان چند ماه ذهن ساکنان را مشغول داشت و اطراف دارایی بازداشت شده و افسانه ها ایجاد شد در نهایت انتظار جامعه را برآورده نساخت. این پرونده که به گفته ظریفی باید به ساکنان نشان میداد که حتی بلند مقام ها از جزا ایمن نیستند برعکس شک و گمان ها را بیشتر کرد. او گفت وقتی بازداشت یک معلم یادی هنگامی گرفتن پاره از طریق شبکه های تلویزیونی نمایش داده می شود، مهر مخفی در پرونده منصبداران بلند مقام تأمین عدالت را زیر سوال می برد. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک بر رادیو آزادی گفت تحلیل ها نشان می دهند که مقامات سطح بالا در تاجیکستان تلاش مبارزه با فساد دارند، ولی در اصل تنها افراد جداگانه و ظاهرا انتخابی بازداشت می شوند. این عامل به گفته علیموف جدیت مبارزه با فساد را زیر سوال می برد. هرچند حالا به گفته او اکثر پرونده های بازداشت شده ها با اتهام ضد فساد سوال های زیادی بی جواب دارند. از سوی دیگر به گفته علیموف نابرابری ها در مبارزه با فساد اندیشه اکثر آنهایی که امکان گرفتن رشوه را دارند تغییر داده است. ولی به این اندیشه که مقامات در مبارزه با فساد خاطر بینی میکنند، مقامات آژانسی مبارزه با فساد راضی نیستند. نگارم مقیمی یک مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت کارمندان این نهاد تمام تلاش را به خرج میدهند تا از فسادکاری در جامعه جلوگیری کنند. او گفت بازداشت فسادکار کاری آسان نیست، شخص فسادکار باید در جای حادثه و از روی فکت و دلیل بازداشت شود و خود فسادکار هم همیشه تلاش میکنند که بازداشت نشوند.
مبارزه شدید بود، لیکن در مجموع فعالیتی که مقامات ما میبرد اینا خلق به هم میدید و حکومت کشور.
اندیشه این که در تاجیکستان تنها فسادکاران انتخابی و یا مسئولان سطح پایین معلم و دکتر بازداشت می شود سالیان زیاد است که از جانب ژورنالیستان در مطبوعات و هم در نشست های مطبوعاتی با مقامات مطرح می شود. اصطلاح ماهیچه ها بازداشت می شوند، نه نهنگ های فسادکار از میانه های سال های 2000 پیوسته در مطبوعات صدا می دهد. علی اکبر عبدالایف عضو ائتلاف جامعه شهروندی مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت بازداشت چند کارمند آژانس ضد فساد و چند مقام بلندپایه نشان داد که این نهاد دسترسی به نهنگ های دریای فساد را نیز دارد.
اگر این چیزا را به این نوبت بگیریم که من همون منصبدارای بلندپایه را دستگیر کردن و تا انجام منطقی شب برده رساندن کاراشون در و یا دادگاه ها، اگر این نقطه نظر بگیریم البته خیلی کاروی چشمرس و به انجام رسانده شدن.
سازمانی جهانی شفافیت ترانسپرنسی اینترنشنال در ردبندی سال 2016 آید به فساد پذیری تاجیکستان را در زینه 151 قرار داده بود که نسبت یک سال پیش 15 زینه قفا می باشد. این به معنای بالا رفتن سطح فساد در تاجیکستان فهمیده می شود. در ردبندی سال 2015 تاجیکستان مقام 136 را داشت. مقامات تاجیکستان ارزیابی های این سازمان ها را قبول ندارند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یکی از دو دختر پرزیدنت ازبکستان مسئول اصلاحات نظام تعلیمات تا مکتبی در وزارت تازه تاسیس تعیین شد. دختری 31 ساله پرزیدنت ازبکستان شهنوزه عمروا در وزارت تعلیمات تا مکتبی یک ساختار آخر ماه سپتامبر تاسیس یافته وظیفه گرفت. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. آزادلیک بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید که شهنوزه عمروا از روی اختصاص حقوق شناس بوده، ختم کننده دانشگاه دولتی تاشکند میباشد و پیش از شروع کار در وزارت در کره جنوبی کار و زندگی کرده است. مادر سه فرزند و همسری محافظ شخصی میرزیوف اتابک عمروف است. داماد دیگر میرزیوف در مقام مسئول کارهای خارجی در دستگاه رئیس جمهوری کار میکند. آزادلیک میگوید که در جریان یک ملاقاتش با کارمندان وزارت نو تعلیمات تا مکتبی ازبکستان روز 18 دسامبر شوکت میرزیوف با کارمندان گفته است که باید نظام معارف کودکان خردسال در ازبکستان اصلاح شود. با عنوان نمونه کار کودکستان ها و مؤسسه های تعلیمی یک کشور مهم همکار ازبکستان کره جنوبی ستایش شده است. میرزیوف گفته است که مؤسسه های تا مکتبی باید پیشرفت کنند، در کشور باغچه های خصوصی اجازه داده شوند و در امر عملی سازی این ایده سیستم تعلیمی کره جنوبی می تواند تطبیق شود. با آنکه شهنوزه عمروا به عنوان کارشناس این ساحه در وزارت به کار شروع کرده است، وظیفه مشخص دختر پرزیدنت در این ساختار فعلا معلوم نیست. در حالی که برخی به کار در یک وزارتخانه نو آمدن دختر پرزیدنت را از نظر انتقادی نگاه میکنند و میگویند این تعینات میتواند بیانگر تحکیم تدریجی قدرت خانواده پرزیدنت نو در ازبکستان باشد. سراج الدین طالب شورای رادیو آزادی گفت با وظیفه نزدیک به حکومت تعیین شدن دختر یا پسرهای پرزیدنت در کشورهای آسیای مرکزی یا دیگر نقاط جهان دیگر تعجب آور نیست. و گفت وقتی در ایالات متحده آمریکا دختر پرزیدنت ایوانکا ترامپ یک یاوری پدر در مسائل زنان شد و یا در قزاقستان و تاجیکستان دختران پرزیدنت در مقام‌های بلند قرار دارند، تحولات اخیر در ازبکستان جای تعجب ندارد. و میگوید
شرکت میرزیایف از روز اولش منابع نزدیک به خانواده‌اش گفته بود که نمیخواهد خانواده‌اش واردی حکومت کند و لوازم های کلیدی دهد. اصلا نمیخواهد که اینها در مرکز اعتبار مردم باشند. لو پروفایل برای همین هم داماداش هم نزد خودش گرفت که خودش نظارت کرده است.
تعیین فرزندان پرزیدنتان در کشورهای آسیای مرکزی با مقام‌های مسئول حکومت‌های کشورشان از نورسلطان نظربایف شروع شد. دریغا نظربایف و دختری کنونی پرزیدنت قزاقستان در مقام‌های مهم دولتی نظیر رهبر آژانسی کبر و معاون نخست وزیر کار کرده، حالا عضو سنت قزاقستان است. او را یک زمان پرزیدنت آینده این کشور ارزیابی می‌کردند. در تاجیکستان پسر پرزیدنت رحمان رستم امام‌علی در مقام شهردار دوشنبه و دختری کنونیش آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت است. در ازبکستان عهد اسلام کریموف که یک سال پیش درگذشت، مقام دو دخترش گلنارا و لالا برای جامعه نمایان بود. گلنارا کریموف تا دو سال پیش از مرگ پدر رهبری یک بنیاد خیری و فرهنگی را به عهده داشت و در سازشنامه‌های پس پرده‌ای کلان تجارتی حرف آخر را می‌زد. فعلا او با اتهام رشوه‌خواری و از خودکنی میلیون‌ها دلار پول‌های شرکت‌های موبیلی در زندان است. لالا تیلوی و کریموف رهبری نمایندگی ازبکستان در یونسکو بود و اخیراً گفت که با خواست خود از مقام می رود. ولی با سر قدرت آمدنش در ازبکستان، شوکت میرزیایف بسیار مشکلات زمان کریموف را به طور آشکار و غیر مستقیم انتقاد کرده، با ضرورت رشد جامعه، مبارزه با فساد، تامین آزادی بیان، آزادی زندانی های سیاسی تاکید کرد. ناظران میگن حالا میرزیایف هم باید امتحان پاکیزگی در حکومت را سپارد و در عمل نشان دهد که تا کجا اشتباه های رهبران دیگر در منطقه را تکرار نمی کند و از تمرکز قدرت در دست یک آیله تجمع درآمدهای مالی به منفعت گروه‌های نزدیک به حکومت و فساد جلوگیری می‌کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه. We'll be right back.
زمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باقرار بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میخائیل سیمونوفسکی هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر را پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچنده که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون نیز چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. و راست گفت چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون را کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر می گیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسهای واقعی دارد و کینماتگرافان مسکو چنین یک عادتی دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر می کنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینو اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خانه نام می گیرد، چون که خودی کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاری سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در طبیعت اونا قرار داشت، و همین موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفرین نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودند، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو، بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیون تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محموجان واحدو نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده، حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودند ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمی آید وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان، از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی است وقتی که با ما هم ویدا می کنند، نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان من هستم در این فیلم، اونجا کلمه ای دارد که من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه همه افسیت که از کیم نولیده همین کنه یک پرسیشه هست، بعد جواب من از کنه نویرن تک بوده نورنه، گرچند که در دل یک علمه دار که من چقدر به شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خوشانهای شروعی برارده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و اون
ماموران انتظامی و امنیتی
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و این بسیار یک روزگار سنگین و پسی سر کردن به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش رو بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زد و خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالت هست که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذارد که به کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گپ در اجرایش همین نقش حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شود، ولی در حالت هایی که با هنر پیش شده، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شود.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرتی ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
روز قبل نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تا یک اندازه تمونیز در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم در آورد، هستند. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان می گذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار می شوند که ورود قشون های شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار می شه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز خوبتر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمانی این یا آن سرباز را نشان میدادن، اینکه مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشون شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد، و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک ذره نمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخیل سرگیش گرباچوف یک گنرالی رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این گنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست میدارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و با افغانستان جاو کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار می‌سازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان می‌بیارند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می‌شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گرباچوف رو راضی کند تا اینکه قشون از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلم نآفریدن، هرچند تا حال تاثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده میشود؟
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی میکنم و کارگردانشون ساجده غلام رو بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو میگرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی رو میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست داده می شود.
و در رابطه به همین موضوع به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم دروغ است، ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت اون پول است.
و اگر مخفی نباشد برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیرا اجرا کردید، چی مبلغ شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود در این فیلم، مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپریدم.
دکتریم تصمیتونه دراحت بخوابید. و یک سال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا به تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است؟ و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه با اندیشه های ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که حساب شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودند که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌الله قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یک و یک شما رو